شنونده از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی. من اما خواسته‌ای نداشتم. فقط تو را می‌خواستم. از همان حرف‌ها
تابستان می‌شد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد. که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
این کتاب به برکت نام خدا گشوده می شود. آغاز می کنیم با سلام که نام اوست و دعای سلامت برای شما. در آخرین ساعات بهمن پرشور و پرشکوه در آستانه اسفند پرتب و تاب همراه شماییم تا کتاب دیگر را ورق بزنیم. امشب درباره یک کتاب نوجوان صحبت میکنیم، درباره ماجرای دشت مرموز، در همراهی با کارشناس برنامه و نویسنده محترم این اثر. کارشناس محترم برنامه امشب آقای خرمی هستند. پیش از اینکه سخن و صحبتمون رو با ایشون شروع کنیم، گزارشی از علیرضا نوری آماده تقدیم به شماست. این رسم و روال برنامه ماست که تا جایی که امکان داره رخدادهای فرهنگی مرتبط با کتاب رو اطلاع رسانی کنیم و حالا هم گزارشگر برنامه ما درباره رونمایی از یک کتاب گزارش تهیه کردند. لطفاً بشنوید.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید و یک رویداد بسیار ارزشمند در حوزه آیین رونمایی از کتاب با عنوان مجموعه پژوهشی تاریخ بساف که به مقطعی از تاریخ ایران میپردازه به همت استاد پژوهشگر و توانا دکتر احمد خاتمی. این کتاب به نگارش درآمد. آیین رونمایی از این مجموعه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ایران برگزار شد. در خدمت جای دکتر شالویی هستم، رئیس محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشورمون. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض ادب دارم.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون در جای جای میهن اسلامی. کتاب تاریخ وصاف یکی از آثاری است که دارای قدمت و دیرینگی است، چه در حوزه تاریخی بخصوص که به برخی از حوادث و وقایع مربوط به دوره تهاجم مغول‌ها به سرزمین ما اشاره داره و هم از جنبه ادبی حائز اهمیت بسیار هست که توضیحات جزئی تر یا کامل تر رو خود جناب آقای دکتر خاتمی در این خصوص خواهند داد. به همت و اهتمام جناب آقای دکتر خاتمی و همکاری و همراهی جناب آقای دکتر جلیل تجلیل به رشته تحریر درآمد، تصحیح شد، بر آن تعلیقیه نگاشته شد در 6 مجلد و ما بسیار خرسند و خوشحال هستیم از اینکه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عنوان یکی از مجموعه های مهم در کشور ما که متولی و متصدی چنین گرامی داشت ها و نکوداشت ها و بزرگ داشت ها و اکرام و تجلیل از آثار فرهنگی، مؤلفان، نویسندگان و شارحان و مصححان است و میتونه در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ کشورمون نقش مهم و مؤثر رو ایفا کنه، میزبانی این برنامه رو بر عهده گرفتیم و جمع قابل توجهی از استادان، مدیران و مسئولان فرهنگی وزارت علوم و همچنین دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان در این رویداد شرکت کردند و این مایه مباهات بسیار هست که ما میزبانی چنین برنامه‌ای بودیم و امیدوارم که از این دست برنامه‌ها در انجمن همچنان شاهد اون باشیم و این اثر گرانسنگ آثاری از این دست هم مورد اقبال عموم مردم ما، خصوصا پژوهشگران و اندیشمندان و همچنین طبقات دانشجویی عزیزمون هم قرار بگیره.
بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم، انشالله موفق باشید.
دوستان شنونده، در ادامه گزارش که تقدیم شما میکنم گفتگویم خواهم داشت با مؤلف و پدیدآورنده این اثر فاخر و ارزشمند، مجموعه پژوهشی تاریخ وصاف که میپردازه به یک مقطع بسیار حساس و مهم از ایران. در خدمت جای دکتر خاتمی هستیم. زحمات بسیار زیادی کشیدن، هم عرض خدا قوت دارم به شما و هم عرض تبریک به خاطر این اثر بسیار فاخر. سلام عرض میکنم، صحبت شما رو در این باره میشنویم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب مجموعه تاریخ وصاف که حدود 18 سال کارش به طول انجامیده است، در این ماهای اخیر الحمدلله به اتمام رسیده و تب رسیده و در بازار منتشر شده. این توفیق رو پیدا کردیم که در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از این کتاب رونمایی کنیم. این کتاب بعد از حدود 200 سال از چاپ سنگی این کتاب در هند میگذره. ما متاسفانه در این 200 سال هیچ اقدامی برای چاپ اثر نداشتیم و محققین و پژوهشگران معمولا برای ارجاعات به همون چاپ سنگی بمبئی ارجاع میدادند و خب البته در ضمن اینکه نسخه قابل اعتمادی هست ولی مشکلاتی هم داره. خب بعد از الحمدلله این سالها ما تونستیم که این شرایط رو فراهم بکنیم که تاریخ وصاف یک بار دیگه با دیده تصحیح انتقادی بازبینی بشه و چاپ بشه و شرح مشکلاتش رو براش تعریف بکنیم، مشکلات متن رو حل کنیم و علاوه بر اون تحریر دیگری براش بنویسیم که آسان خوانده بشه و گزیده‌ای که احیانا برای کتاب‌های درسی مورد نظر دانشجویان در مقطع تصحیح تکمیلی باشه.
در چند جلد منتشر شده و چه مقطعی از تاریخ ایران رو در بر میگیره؟
از تقریبا قرن 7 و 8 رو بیشتر در قرن 7 و در 6 جلد الان منتشر شده. 2 جلد از این مجموعه متن که ویراسته است، 2 جلد شرح مشکلات و 1 جلد تحریر دیگر و 1 جلد هم گزیده تاریخ وصاف.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، بسیار ممنونم.
خدا حافظ شما باشه.
بله، این هم گزارشی بود از رونمایی این کتاب و حالا ما همچنان همراهیم با شما اهالی کتاب و اندیشه و خرد در ایستگاه فرهنگ. امین خرمی سلام عرض میکنم. شب خوش، خوش آمدید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم گردپاه نازنین همراهان شبکه رادیوی فرهنگ خاصه کتاب فرهنگ، عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت دارم. ترافیک بسیار بسیار وحشتناکی هم بود
دیگه. آخر بهمن و ماه اسفند اصلا اسمش روشه دیگه، همه در تکاپو تلاش درسته. هستن برای اینکه خودشونو مهیا کنن برای آمدن فصل نو. الهی که دلها خوش باشه، شوق بهار داشته باشن همه و به ویژه شرایط اقتصادی همه به گونه ای باشه که بتونن تغییرات خوب در زندگیشون ایجاد کنن. عرض کردم به مخاطبانمون که قرار هست از ماجرای دشت مرموز امشب بشنویم. آقای خرمی شما برامون بگید.
خدمت عرض میکنم که تلاقی اتفاق دیشب که در معیت شما بودیم و جناب رهگذر حال مجموعه درخشانی که ایشون داشتن به سابقه همکاری ایشون و جناب استاد دکتر میرکیانی در حقیقت ارجاع و اشارتی شد. جالب است که امشب با مجموعی از قلم جناب دکتر میرکیانی همراه هستیم که باز هم چه در حوزه ادبیات نوجوان اگر که بخوایم درباره خود جناب میرکیانی صحبت بکنیم میتونیم فراوان فراوان از آثار درخشان صحبت بکنیم. همین مجموعه هم مجموعه است که در کنار حالا چاپ و نشری که چاپ و نشر بسیار موفقی که امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران داشت انتشارات بهنش و مجموعه کتاب جناب میرکیانی ماجراهای دشت مرموز که از سه عنوان جشن خرگوش ها در یک مجلد، ملکه موش ها در یک مجلد و بازی بازها در مجلدی دیگر در حقیقت استفاده شده، به شدت استقبال شد از این مجموعه و در نهایت در 17 پویش کتابخانی پویا که پویشی است ویژه نوجوانان با همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه که این هم مرکز از زیر مجموعه انجمن ناشران انقلاب هستش و انتشارات بهنش که انتشاراتی وابسته به آستان مقدس قدس رضوی هستش. شاید دوستان عزیز اگر بخوام درباره چنین دست از پویش هایی صحبت بکنیم، یکی از پویش های بسیار بسیار موفق در حوزه مرد میدان، پویشی در راستای ادبیات نوجوانان، کتاب سربازنامه در حقیقت و سروده جناب علا، سروده ای که به شدت در این پویش مورد توفیق قرار گرفت، چیزی نزدیک به 100,000 نسخه در حقیقت از کتاب به فروش رفت و حال در گامی دیگر در 17 گام این پویش سراغ ماجراهای دشت مرموز، باز هم ادبیات نوجوانانه و اون هم ادبیاتی که دوستان عزیز شرمنده سرکار خانم گردگاه به شدت در ادبیات کهن ما ریشه داره، یعنی قلم آقای میرکیانی در نگارش این اثر سراغ شخصیت بخشیدن به گونه حیوانات جنگل در حقیقت رفته، آنچنان که از نام کتاب هم مشخص از خرگوش، موش، باز. ما در سابقه دیر پای ادبیات کهنمون در منطقه تیر عطار نیشابوری، در مثنوی معنوی، در بوستان، در گلستان، کلیله و دمنه که باز روایتی دیگر از همین اثر ستورگ رو ما در کتاب مجموعه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب استاد آذر یزدی، روحشون شاد باشه، بله، داشتیم و حال اینجا در گام و فضا و فراغی دیگر جناب میرکیانی با قدم گذاشتن در این گونه ادبی، گونه ادبی که نه تنها در ایران که در جهان هم بسیار بسیار شاخص هست، از خلق آثار کمیک بوک، داستانهای مصور در حقیقت گرفته تا روایت داستانهایی که به شکل حالا یک داستان در مثلها، در متلها، در قصه های فولکلور ما و حال در یک مجموعه کتاب سجلدی با نگاه و روش و بینش و البته که ادبیات اسخایی میکنن بسیار بسیار جذابی که آقای میرکیانی برای این مجموعه در نظر گرفته. امید که گفتگوی امشب بتونه گفتگوی بسیار بسیار مفید حداقل برای عزیزان شنونده باشه.
متشکرم. رمان‌های ماجرای دشت مرموز در فضای داستان‌های حیوانات، ساختاری طنز، فانتزی و مفرح برای نوجوان‌ها داره. ماجرای دشت مرموز رمان‌های فانتزی با فضای ایرانی و بومی هستند که نویسنده این مجموعه آقای میرکیانی کوشیده که به این نیاز نوجوان‌های ما پاسخ بده و اونها رو با ناگفته‌های از فضای عمومی جامعه و حتی جهان امروزمون آشنا کنه و با آگاهی بخشی درک اونا رو نسبت به پیچیدگی‌های زندگی در جهان امروز بیشتر کنه. بله، حالا آقای خرمی ارتباط تلفنی ما با نویسنده محترم این مجموعه جناب میرکیانی برقرار شده برای اینکه توضیحات بیشتر رو از زبان خودشون بشنویم. سلام عرض میکنم، شبانگاه خوش.
سلام، شب شما بخیر خدمت سرکار عالی مجری محترم برنامه کتاب فرهنگ. سلام عرض ادب دارم، خوشحالم که خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر میرکیانی. بسیار خوش سعادتم که در این برنامه افتخار همراهی و همکلامی با شما رو دارم. کوتاه قبل از برقراری ارتباط به جایگاه و پیشینه بسیار بسیار کهن و گرانسنگ، البته درخشان ادبیات کشورمون، حالا چه ادبیات که به نظم هست، چه ادبیاتی که به نثر هست، از منطق و طیر و بوستان و گلستان و کلیله و دمنه در حقیقت تا مثنوی معنوی صحبت شد و رسیدیم به آثار درخشانی که در حوزه ادبیات کودک نوجوانان ما، به ویژه خلایی که در حوزه ادبیات نوجوان هست و جذابیتی که خلق قهرمان‌ها و شخصیت‌هایی از این دست، یعنی جان بخشیدن، شخصیت بخشیدن به حیوان‌ها و ارتباطی که میتونه چه در حوزه تقویت قدرت تخیل مخاطبانش، که من این اجازه رو میخوام که الزاماً فقط به گروه نوجوان اشاره نکنم چون بزرگسالان هم در مواجهه با چنین دست از آثاری، حالا میتوانیم مثلا به کار اورول در حقیقت اشاره بکنیم، قلعه حیوانات جورج اورول میتوانیم اشاره بکنیم، به شدت در ارتباط گیری موفق هستند. اما شاید بومی سازی چنین دست از ادبیاتیان هم با ادبیاتی جذاب، البته شفاف، بدون اینکه بخواد ذهن مخاطب خاصه نوجوان رو این بار درگیر معناسازی ها بکنه، شخصیت پردازی های بسیار دوست داشتنی و در نهایت قرار گرفتن در پویشی که ازش نام برده شد. کمی نگاه و روایت شما، دلیل چرخیدن قلم شما به این سمت رو داشته باشیم به عنوان فتح باب، بعدم انشالله یه چند مورد پرسش تخصصی هستش که با شما حتما و دوستان عزیز مطرح خواهیم کرد.
خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. ارزیابی دقیق و درستی داشتید، بسیار خوب و فنی و کارشناسانه بود. حتما اطلاع دارید که یه بخش عمده آثار من در ارتباط با ادبیات کهن و عامیانه بود.
بله، 100%، 100%.
دهه گذشته
ما چیزی قریب به دو ماه پیش، ببخشید میانه کلامی تو، چیزی قریب به دو ماه پیش قصه ما مثل شده، یکی از آثار درخشان شما رو در حقیقت به شکل مبسوط در همین برنامه مورد مداقه قرار دادیم.
خیلی محبت کردید، خیلی لطف دارید، منت بر من گذاشتید. عرض میکنم خدمت شریفتون که ایران عزیز ما در چهارراه جاده کهن ابریشم بوده. جاده ابریشم جاده بزرگ و تاریخی فرهنگساز جهانیان بوده. ایران در این چهارراه جاده ابریشم قرار گرفته بوده و در حقیقت مرکز تلاقی تمدن‌های بزرگ تاریخ بوده ایران.
بله.
به دلیل تعاملاتی که ایرانیان با اقوام دیگه داشتن، دستاوردش فرهنگ غنی و پرباری بوده که در ادبیات کهن و عامیانه ما کاملا شاخص و نمایانه. شاید بشه اشاره کرد که در هیچ جای جهان به اندازه ایران ما منابع ادبی کهن نداریم.
درود.
در هیچ زبانی و در هیچ فرهنگی، و این باعث افتخار ما ایرانیان هست. اما در میان آثار ادبی کهن، داستان‌های فاب یا حیوانات جایگاه ویژه‌ای دارند. شما از هزار و یک شب به طور جست و گریخته پیگیری بکنید تا بختیارنامه تا عرض کنم که کلیله و دمنه، کلیات شیخ بهایی، بهارستان جامی، گلستان و بوستان سعدی، عرض کنم خدمت شما که مثنوی تقدیس ملا احمد نراقی، کلیات عبید زاقانی، منطقه طیر عطار و این اواخر، حتی کلیات آثار شیخ بهایی فراوان هست. داستانهای فاب یا حیوانات به دلیل جاذبه ذاتی که این نوع داستانها دارن. البته در ادبیات جهان هم حتما اطلاع دارید ما بین نویسندگان کودکان و نوجوانان کمتر نویسنده‌ای رو پیدا میکنیم که داستانی در فضای داستان فاب یا حیوانات نداشته باشه.
بله.
امروز هم کم و بیش بسیاری از آثار سینمایی که در حوزه کودک و نوجوان تولید میشه غالبا بخش مهمش داستانهای حیوانات هست. حتی در تئاترها و نمایشهای عروسکی داستانهای حیوانات جایگاه ویژه‌ای دارن. به همین دلیل و علاقه ذاتی مخاطبان عام که جناب عالی اشاره بسیار درستی داشتید و مخاطب نوجوان به داستانهای فاب، من مجموعه سگانه دشت مرموز رو نوشتم.
بسیار هم درخشان بود. من به توفیق این اثر در نمایشگاه امسال که بین‌المللی کتاب تهران هم که خدا رو شکر بعد از 2 سال دوران سخت کرونا بار دیگر این عطر کتاب و البته که شور و هیجانی که در نمایشگاه هست، شاید یکی از ویژگی های این نمایشگاه ارائه این اثر بود و استقبالی که مخاطبان در حقیقت داشتن. هرچند قلم شما بسیار بسیار پیش از این هم قدرت خودش رو ثابت کرده و مخاطبان پراپا قرصی داره، اما آنچنان که عرض کردم کمتر ما شاهد چنین دست از توفیقی خاصه در بومی سازی و تطبیق نگرش جهان ادبیاتی که شاید اغلب مخاطبان به ویژه مخاطبان کودک و نوجوان در ساحت ترجمان بی‌رویه‌ای که در کشورمون هست عموما با روایت، نگاه و فرهنگ غربی با این دست از آثار آشنا هستن. اما من فکر می‌کنم توفیق قلم شما جناب دکتر میرکیانی در تطبیق فرهنگ روایی برای مخاطبانی که در جغرافیای سیاسی کشورمون در زیست میکنن، زبان بسیار شیرینی که شما در ساحت استفاده کردن از این ضرب المثل در حقیقت جذابی که فارسی شکر است، این بار این شیرینی و حلاوت رو در شخصیت پردازی، شخصیت هایی که کاملا ایرانی هستن با وجود اینکه ما اونها رو در قامت موش، روباه، باز، خرگوش و نظایری از این دست از حیوانات داریم میبینیم. کمی درباره مسئله بومی سازی، قطعا عقبه پژوهشی بسیار غنی که شما داری، تجربه گرانسنگ و ستاریکی که هست، ولی درباره بومی سازی ادبیات هم اگر ممکن است کمی من و دوستان عزیز رو اگر که ممکن است در مسیر تخصصی و نگاه قلمتون قرار بدید، منت‌پذیر لطفتون خواهم بود.
بزرگوارید، حتما کمابیش اطلاع دارید. یه بخش عمده‌ای از عمر من صرف نوشتن آثاری در رسانه بوده، از جمله برنامه قصه ظهر جمعه که سال 61 تا 72 من نویسنده و سردبیر برنامه قصه ظهر جمعه.
من بازم عذرخواهی میکنم میانه کلامتونم، اتفاقا قبل از برقراری این ارتباط داشتم خدمت سرکار خانم گردگاهت که دیشب در معیت ایشون بودیم و دوستان عزیز شنونده عرض میکنم، چون با دیشب با جواب سرشار استاد رهگذر بزرگوار هم داشتیم صحبت میکنیم، دقیقا باز اونجا هم ایشون به نام شما هم من کمترین درباره تجربیات کار رادیویی هم ارجاع اشارتی شد از جمله قصه ظهر جمعه.
بله بزرگواری، افتخار من بوده که کارم را از رادیو شروع کردم در رسانه. حتی در تلویزیون هم بودم، مراکز دیگه هم بودم، ولی از اینکه جوانی خودم رو و آغاز کارم رو و دوران مفید زندگی ادبیم رو در رادیو سپری کردم باعث افتخار من هست.
سعادتیست برای
ما. زنده باشین. اون مجموعه فعالیتی که اون زمان داشتم به زبان رسانه نوشتن، به زبان مردم نوشتن، به زبان قابل قبول و قابل فهم برای همه گونه مخاطب نوشتن، این تجربه خیلی به من کمک کرد. البته من معمولا در همه آثارم اگر این توفیق رو داشته باشم، نگاهی به آثار من داشته باشید، حتما ملاحظه کردید به شدت روی زبان روان و ساده و قابل فهم و قابل درک و شیرین برای مخاطب اصرار دارم و پافشاری میکنم. نکته مهمی که من احساس میکردم در بین آثار مکتوب ویژه نوجوانان خلأش به شکل گسترده وجود داره، نبود آثار بومیه. متاسفانه بعضی از همکاران همقلم ما هم که وقتی داستان فانتزی و تخیلی و در ساختار داستانهای حیوانات می نویسن غالبا تحت تاثیر داستانهای فرنگی و غیر ایرانی هست.
بله، بله.
شما ظاهرا نوشتار به خط فارسیه، ولی اون چه که روی میده در ساختار شخصیت ها و ماجراها داستان غیر بومی و غیر ایرانی می بینید. یه نکته ای که من جسارتا مخواستم محضرتون عرض بکنم و تعریفتون خیلی نگیرم، استفاده از ظرفیت زبان فارسی بود برای عنوان شخصیت ها. شاید بشه گفت اگر خدای نکرده حمله بر خود ستایی نباشه، شاید برای اولین بار به شکل گسترده از این ظرفیت زبان فارسی برای عناوین کاراکترها و شخصیت ها من استفاده کردم، مثل روپیر، روبیچ، هوشان، موشان، دانوش، بانوش، روباک، روباس، روبات، بازاک، بازوب. این البته توضیحاتش هم غیر مستقیم در اثر داستانی اومده
کاملا.
اینا نکته‌ای بود که نکاتی بود که من سعی کردم به عنوان تولید یک اثر بومی مد نظر داشته باشم.
تحقیقا این مهمی که شما بهش ارجاع اشارت کردید، هرچند خب مناعت طبع شما پیش از این هم بارها ثابت شده، ولی با توجه به جلسات مختلف نقد و بررسی که برای این مجموعه صورت گرفته، شاید یکی از اصلی ترین کلیدواژه‌هایی که از زبان منتقدان ادبی هم بهش ارجاع اشارت شد همین تجربه درخشان شما در استفاده کردن از ساختار مستحکم و قدرتمند زبان فارسی خاصه در حوزه ادبیات نوجوان هست. و جالبه که دقیقاً آنگونه که شما هم ارجاع اشارت داشتید، دوستان عزیز هم، دوستان منتقد ادبی عزیز هم بر این نکته تاکید داشتن که برای نخستین بار از حداقل با این وسعت و با این قدرت داره شکل میگیره. من اجازه میخوام جناب دکتر میرکیانی از این برقراری ارتباط حسن استفاده بکنم، چون برنامه محورش بر حوزه کتاب هست. درست است که به شکل خاص درباره مجموعه اثر شما داریم صحبت میکنیم، ولی از دامنه دید شما به عنوان یک کارشناس هم بهره ببریم. عزیزانی مثل شما، جناب رهگذر، نویسندگان بسیاری میتوانیم نام ببریم که خاصه در حوزه ادبیات کودک، باز هم تاکید میکنم، حلقه مفقوده به نام ادبیات نوجوان دارن قلم میزنن، ولی عموما ما یا شاهد آثاری هستیم که به شکل تام و تمام فقط نوشتار فارسی هست. شما هم اشارت فرمودید کاملا الگو برداری، اگر نگویم کپی برداری اگر نگویم، ولی محتوا محتوایی است غربی و تک و توک آثاری ممکن است در این میان از قلم شما یا عزیزانی مانند شما باشند. دلیل این در غلطیدن عموم نویسندگان، خاصه نویسندگان نسل جدید، حالا نمیگم نو قلمان، ولی کسانی که طی یکی دو دهه اخیر شاید آثارشون داره منتشر میشه و شاید چربش آثار بیشتر به سمت آثار غربی هست، رو شما در چه مؤلفه میدونید؟ عدم آموزش صحیح، بازار مخاطب و مطالبه‌ای که نویسنده سعی میکنه در راستای اون گام برداره که بیشتر آشنا با طعم و ذائقه آثار غربی است، یا موارد دیگر رو مؤثر میدونید که ما کمتر شاهد چنین دست از آثاری که میتونیم اون رو تام و تمام ایرانی بداریم، نه فقط نویسندش ایرانی، نه فقط زبانش فارسی، تام و تمام؟ به اعتقاد شما دریه این آسیب خاصه در ادبیات کودک و نوجوان ما چیست؟
سوالی که داشتی جناب عالی سوال خیلی فنی بود. اینو من معذرتون عرض بکنم، متاسفانه غالب همکار ما، همکاران ما که رو آوردن به نوعی از داستانهای فانتزی و خیالی، با ادبیات کهن و ظرفیت ادبیات کهن ما مانوس نیستن.
درست.
این که من عرض بکنم، البته زبان دشواری است، بعضی از متون ادبی ما زبانشون دشوار هست، ولی به هر حال به عنوان یک ایرانی ما موظفیم آثار ارزشمند و مفاخر گذشته خودمون رو مطالعه بکنیم. اینا خب خیلی میتونه کمک بکنه. نکته دیگه که به نظرم خیلی مهمه، مطالعه در بین خیلی از اهل قلم ما متاسفانه کاهش پیدا کرده. به اینکه از آسیب‌های فضای مجازی هست متاسفانه، و دیدن فیلم ها و تصور این که با دیدن فیلم های سینمایی ما بتونیم دانش خودمون رو در مورد ادبیات و کار خلاق بالا ببریم، آسیب های بسیاری به تعلیفات ما زده. نکته دیگه که خیلی مهمه، درک نادرست از ویژگی های یک اثر ترجمه است. آثار ترجمه ویژگی های پنهانی دارن، لایه های پنهانی دارن که غالبا باید به شکل یک کشف و شهود یک نویسنده حرفه اونها رو مطالعه بکنه. متاسفانه مطالعه ما غالبا مطالعه دقیق نیست، مطالعه کاملا فنی نیست.